الو، امیر جان.
سلام، سلام.
همسر مهربونم، تاج سرم، عزیزم.
باز چی شده؟ پول مول لازم داری؟ مهربون شدی؟
میلاد، چه حرفیه؟ میخواستم بگم یکم زودتر بیای خونه، نهار برات خورشت فسنجون پختم، همون که تو دوست داری.
باشه، حالا که اینطور شد تا نیم ساعت دیگه میرسم، فرشتم.
وای قطعاً مامان.
بله،
میگم انگار جواب داد.
چی گفت مگه؟
اصلا لحنش عوض شده بود، گفت فرشته من، تا نیم ساعت دیگه میرسم. وای مامان،
خب باشو باشو، زودتر میزه نهارو بچین.
بگو مامان تو، بگو چی کار کنم.
بودو.
باشه من میرم. باشه باشه.
آی آقا جونم، آقا جونم، بشین به پای این کلو، از زمین میگم و زمان میگم، یا اون بالا رو پشت بوم، هر ترق تروخ تلق تلوخ، رادیو رو قربون، زود قند و بیار، قند و بیار، داجون سلیمون.
به چه کردی؟ چی شده سیما خانم؟ امروز خیلی مهربون شدی.
بله چرا که نه، برای همسر مهربونی مثل تو از این بهترم میشم. میلاد میگم، حالا تو بگو چرا انقدر لحنت عوض شده بود.
من چی گفتم؟
هیچی دیگه، تلفنی داشتیم صحبت میکردیم، گفتی نیم ساعت دیگه میرسم فرشتم.
انگار سوء تفاهم شده.
چرا؟
من میدون فرشته بودم، گفتم فرشتم.
میلاد میلاد یعنی چی؟ من فکر کردم این ملایمت تأثیر رود گذاشته، واقعا که فکر کردم سبک زندگیمون عوض شد، ما هم شدیم مثل زن شعرهای مردم عینه که تو تلویزیونشون میده.
حالا به دل نگیر، اتفاقا سبک زندگیمون قشنگ شده. این چیدمان میز و این گرمای خونه منو به زندگی امیدوارتر کرد. اصلا گوشیمو خاموش میکنم باش. تا شاعرانه با هم نهار بخوریم.
باشه، تو فقط گوشیتو خاموش کن، همین خوبه. دست صورتتو بشور، زود بیا.
اومدم خانم.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست. رادیو فرهنگ.
و حالا نوبت میرسه به فرزانگان فرهنگ.
فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
یک بحث در باره راه بی‌فایده است. راه چیزی که باید رفت. محمد
سوار هنر از کنون پیانو مستخان بود و جواد عرشی بود. حالا که همه مورده هم بود
دست دادن تو کو خلاده دوست داشت.
نور سپید را فلکم را گون ندارم.
میگن زاغ 300 سال بزید و گاه سال عمرش از این نیزد گذرد، عقاب را سال عمر 30 بیش نباشد.
آیین گرامی داشته دکتر پرویز ناطل خاندری. با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز برنامه فرزانگان فرهنگ و آیین گرامی داشت دکتر پرویز ناطل خاندری. امیدواریم که این مجموعه برنامه مورد توجه شما بزرگواران قرار گیرد. بخش سوم از آیین گرامی داشت دکتر پرویز ناطل خاندری را به شما شنوندگان عزیز تقدیم می‌داریم.
که میدانیم یه به اصطلاح نمیدونم چی بگیم سرلوپه چی در این شعر هست، که ارتباط داره با فهمیدن مطلبش و اون نقل از خواص الحیوان است که در اونجا میگوید که گویند زاغ 300 سال بزید و گاه سال عمرش از این نیزد گذارد، عقاب را سال عمر 30 بیش نباشد.
تاریخ فرهنگ ایران در آینده پرویز ناتل خاندنی را نیز در شمار راهیافتگان به این سرچشمه حیات بخش نام خواهد برد. در دورانی که از مرگ سعدی تا روزگار حیات ما را شامل می شود، رقیب و حریفی نداشت. اگر شبهی در گفته من دارید، به تاریخ هفت قرن اخیر ادب ایران نگاه کنید و کسی را که همانند خاندنی در زمینه‌های گوناگون گفتن و نوشتن آثاری بدین فراوانی و سودمندی پدید آورده باشد، به من نشان دهید. زهرا خاندنی، همسر خاندنی، درباره روحیات او میگوید شخصیت پرویز ناتل خاندنی در سراسر عمرش با کار مداوم عجین بود و لحظه ای از خدمت به فرهنگ کشورش غافل نمی ماند. این خدمت به فرهنگ از راه های مختلف انجام می گرفت، چه از راه آثاری که خود تألیف می کرد و اکنون پس از خود او شاهد عینی زحمات طاقت فرسا و کوشش و خلاقیت فکری اوست، چه از راه کمک به دیگران، به شاگردان، دوستان و آشنایان و حتی به کسانی که یک بار هم آنها را ندیده بود. همه ناآشنایانی را که از او برای ملاقات و استفاده از حضورش و گرفتن پاسخ برای پرسش‌هایی که آماده کرده بودند وقت می‌خواستند، با روی گشاده می‌پذیرفت و با خوی طبیعی معلمی آنچه بود از راهنمایی و توصیه درباره مطلبی پیش چشمشان می‌گذاشت. درباره نوشته‌های دیگران پیوسته قضاوتی بی‌طرفانه داشت و آنچه به نظرش صحیح می‌آمد اظهار می‌کرد، اگرچه این اظهار نظر بر صاحب نوشته گران می‌آمد. بارها می‌شد که از این راه مخالفانی نیز برای خود به وجود می‌آورد که در دل از او رنجیده خاطر می‌شدند، اما به این مناسبت او از قضاوت درست و واقعی صرف نظر نمی‌کرد. حافظه‌ای بسیار قوی داشت و از نوجوانی هر چه خوانده بود و مطالعات و پژوهش‌هایی را که انجام داده بود همه را به خاطر سپرده بود و به موقع از آنها استفاده می‌کرد. واقعاً فکر و خاطر او همچون دایره المعارفی بود که در رشته‌های گوناگون از مطالب سودمند و گوناگون انباشته بود. از لحاظ شخصیت بسیار به خودش متکی بود و در هیچ حال خود را نمی‌باخت. اگرچه مزاجی تند و حساس داشت، تا می‌توانست سکوت را مراعات می‌کرد. همه وجودش وقف ابتکار و به ظهور رسانیدن نقشه هایی می شد که همه عمر در مغزش در حال تکوین به سر می برد و آنی خود را از آنها فارغ نمی دید. خاندنی شعر نیکو می سرود و ظاهراً نخستین بارقه‌ای که از استعداد سرشار وی بروز کرد همان شعر بود. وی بسیار جوان بود و هنوز 30 سال نداشت که مثنوی جاویدان عقاب را سرود. شعری که سرودن آن کار بزرگانی چون فردوسی و سنایی است، به همان بلندی، استواری و همان فصاحت. چند مجموعه شعر از وی انتشار یافته است. شعرهایش همه گزیده، ابتکاری و دارای مضمونی نو هستند. کار شاعری را همچنان ادامه می‌داد، اما از انتشار آنها خودداری می‌کرد. اما محمد حقوقی خاندنی را شاعری متفنن می‌داند و معتقد است که بزرگترین علت شکست یک شاعر از مدار شعر و زندگی شاعرانه دور افتادن است. شاعر واقعی همیشه شاعر است. او جوانی و پیری، تجرد و تأهل نمی شناسد. بر مدار شعر تا مرز مرگ پیش می رود. و شعر او کتیبه همیشگی حیات ابدی اوست. چون این است که امثال پرویز ناتل خاندنی، محمد علی اسلامی ندوشن و گلچین گیلانی نیز در کار شاعری به تفننی چند بسنده کردند. تفننی که فرجام آن کنارگیری برای همیشه از دنیای شعر و شاعری است. در شاعری خاندنی به مفهوم واقعی عبارت کمگوی و گزیدگوی بود. او هرگز نمی‌خواست چنان که رسم است دیوانی از شعر پر کند که هیچ کس حتی گوینده خود نیز گاه رغبتی به بازخوانی آن نداشته باشد. هرچه می‌گفت از حیث مضمون و لفظ تازگی داشت. گاه قصایدی به سبک اشعار متقدمان می سرود که خوب هم از عهده بر می آمد. ولی این تقلید با طبع نواندیش و نوآور او سازگار نبود و بسیار زود حتی در دوران جوانی آن را رها کرد و در شاعری شیوه نوی برگزید که اصالت آن در ابتکار مضامین و نحوه انتخاب و الفاظ خوشاهنگ و مناسب بود، نه رها ساختن وزن و قافیه که در اشعار خود با آن پایبندی و توجه داشت و حتی در این باب کتاب نیز نوشت. از تشبیهات و کنایات و مضامین تکراری گذشتگان دوری می جست و هیچگاه مضامین گذشتگان را به عاریت نمی گرفت. آنچه می گفت زاده اندیشه بارور خود او بود و در اشعار او حتی یک مورد نیز از این گونه معانی عاریتی دیده نمی شود. ترانه خانلری
گرچه همشه از لحاظ مکانی دور بودم از ایشون، ولی در جریان کارها بودم و اغلب چه در نامه ها چه حضوراً صحبت این کاراشون و انتشار کارها رو میکردیم با هم و من سعی میکنم طبیعی است که دنبال این کار رو بگیرم و سعی کنم که در همیشه در دسترس همگی باشم. در روی زندگی و شخصیت و کارهای دکتر خانلری که صحبتهای زیادی شده و همین الان، من فقط میتونم به اصطلاح سینمگران کمی از پشت صحنه صحبت بکنم، یعنی چهره اون در محفل خانوادگی. اول از همه میشه گفت که خانلری واقعا خودشو معلم میدونست، این شغل افتخار میکرد. از دبیری آموزگاری از که اوایل جوانی بود تا استادی که واقعا شغل اصلیش، ولی البته این معلمی برای اون معنی بسیار گسترده‌ای داشت. اینقدر با فرهنگ و تاریخ ایران پیوند عمیقی داشت که وظیفش میدونست که این میراث رو به هر وسیله‌ای منتقل کنه. واقعا در کمین هر فرصتی بود. فکر میکرد که وقت کمه و باید از هر موقعیتی که پیش بیاد استفاده کنه. یعنی کم تمام اشتغال ذهنیش این بود و خودش رو هیچ وقت فارغ از این فکر نمیدید. میدونست به خصوص که باید از ابتدا شروع کرد، از تعلیمات عمومی، سواد کردن توده مردم، شرط اول پیشرفت. یادمه که به مراتب از این موضوع صحبت میکرد و واقعا در این دغدغه نشان خواهی فطریش هم بود. در تمام کارها، چه در آموزش، چه در هدایت کارهای پژوهشی و فرهنگی که به عهده داشت، به کار گرفتن قابلیت‌ها و پرورش استعدادها از محورهای اصلی روش او بود. در محفل خانوادگی با محبت بسیار و ذوق خاصی از شاگردان و همکاراش صحبت می‌کرد. میل داشت که وسایل پیشرفت اونها رو براشون فراهم کنه. بچه‌های سخن یا همکاران بنیاد چهره‌ای منوسی برای ما بودن، به طوری که بدون آشنایی شخصی با فردشون با اونها احساس خویشاوندی داشتم. واقعا بچه‌ها بودن. در مورد همکارانش یه دفعه بعد از یک از سفرها که به اقبالش رفته بودن برایم نوشت بیشتر اونها دمای خوبی هستن، صمیمانه کار میکنن. کار صمیمانه نکته اصلیست. برای خود من که در طی زندگی چندان آسان و لذت بخش نگذشته، سعی و امیدواری کار بوده است. کار مداوم، کار با نظم و برنامه. اگه پشت میزش نبود یا به قول خودش به کتاباش ور نمی‌رفت، تمرکز داشت. دائما فکرش به دنبال ابتکار و کشیدن یه نقشه برای به عمل رسوندن اینها بود. و یاد دارم که وقتی که تاریخ زبان فارسی رو تعلیف میکرد، هر روز بعد از کارهای اداری یا تدریس، بعد از استراحت کوتاهی به باغچه کوه دوست میرفت و اونجا که تبدیل به دفتر کارش شده بود، بعد از نگاهی به فیش‌ها و یادداشت‌ها و مأخذش مدتی طولانی در باغچه قدم میزد. بعد قلم برمی‌داشت و بدون چک نویس و خط خوردگی، ولی با نظم و برنامه‌ای که در ذهنش پرورونده بود، به نگارش بخشی میپرداخت و گاهی همون رو میرفت به چاپ کنه. ساختار فکری و اندیشش منظم، منطقی، علمی بود. کنجکاویش در تمام زمینه‌ها جلب توجه میکرد. از جمله نشریاتی که آبونه بود، یه مجله تحقیقی علمی به زبان فرانسه بود به نام ریشرش دیپژوش که شامل مقالات خیلی تخصصی در زمینه‌های مختلف از نجوم، زیست‌شناسی و غیره بود. میگفت از هر شماره شاید یکی دو مقاله برام قابل فهم باشه، ولی گمان میکنم بیشتر روش تحقیق یا طرز ارائه این مطالب جلب توجهش میکرد. گاهی هم میگفت تعجب میکنم که جوونا چندان کنجکاوی نشون نمیدن، از خیلی ها میپرسم برام الکترونیک رو شرح بدن، ولی نتونستم برام توضیح بدن. در مقابل مسائل علمی و تحقیقی علاقه و توجهش به هنرهای دیگه به خصوص هنرهای تجسمی و چه دیگری از خصوصیات پدرم بود. البته ذوق در خانواده اون از کوچیکی پرورش یافته بود. اینجور که در خاطرش میشه در سن 5-6 سالگی پدرش برای معلم نقاشی گرفته بود. بعد اولین سفر پاریسش همونجور که در نامه هاش به مادرم نمایانه با علاقه خیلی زیاد به دیدن موزه ها نمایشگاه میرفت. با جمعی از نقاشان و مجسمه سازان اونجا آشنا شد و درباره کاراشون نظرات و انتقادات خودشو ابراز میکرد و همین باعث شد که به چشم هنرشناس به اون نظر کنن، تا جایی که مخصوصا با یکی از مجسمه سازان که اسم گیچار لوور بود دوستی پایداری پیدا کرد. بعدها وقتی خواست همین مجسمه فرانسوی مجموعه طرحاشو چاپ بکنه، از پدرم خواست که مقدمه‌ای بر اون بنویسه و همین کارا کرد.
گشت غمناک دل و جان عقاب، چو از او دور شد ایام شباب. دید کش دور به انجام رسید، آفتابش به لب بام رسید. باید از هستی دل برگیرد، ره سوی کشور دیگر گیرد. خواست تا چاره ناچار کند، داروی جوید و در کار کند. صبحگاهی ز پی چاره کار، گشت بر باد سبک سیر سوار. گله کاهنگ چرا داشت به دشت، ناگه از وحشت پر ولوله گشت. وان شبان بیم زده دلنگران، شد پی بره نوتاد دبان. کبک در دامن خاری آویخت، مار پیچید و به سوراخ برید. آهو استاد و نگه کرد و رمید، دشت را خط غباری بکشید. لیک صیاد سر دیگر داشت، صید را فارغ و آزاد گذاشت. چاره مرگ نکاریست حقیر، زنده را دل نشود از جان سیر. صید هر روزه به چنگ آمد زود، مگر اون روز که صیاد نبود. آشیان داشت در آن دامن دشت، زاغکی زشت و بدندام و پلشت. سنگ ها از کف طفلان خورده، جانز صد گونه بلا در برده. سالها زیسته افزون ز شمار، شکم آگنده ز گند و مردار. و از سر شاخ برادید عقاب، ز آسمان سوی زمین شد به شتاب. گفت که دیده ز ما بس بیداد، با تو امروز مرا کار افتاد. مشتری دارم اگر بکشایی، بکنم هر چه تو میفرمایی. گفت ما بنده درگاه توییم، تا که هستیم هواخواه توییم. بنده آماده، بگو فرمان چیست؟ جان به راه تو سپارم جان چیست؟ دل چو در خدمت تو شاد کنم، ننگم آگر که ز جان یاد کنم. این همه گفت، ولی با دل خیش گفتگوی دیگر آورد و پیش. کین ستمکار قوی پنجه کنون، از نیاز از چنین زاغ و زبون. لیک ناگه چو غضبناک شود، رو حساب من و جان پاک شود. دوستی را چو نباشد بنیاد، حد را باید از دست نداد. در دل خیش چو این رای گزید، هر زد و دورترک جای بدید. زار و افسرده چنین گفت عقاب، که مرا عمر و بابیش براب. راست است این که مرا تیز پر است، لیک پرواز زمان تیز تر است. من گذشتم به شتاب از در و دشت، به شتاب ایام از من بگذشت. گرچه از عمر دل سیری نیست، مرگ می آید و تدبیری نیست. من و این شهپر و این شوکت و جا، عمرم از چیست بدین حد کوتا. تو بدین قامت و بال ناساز، به چه فن یافته ای عمر دراز. پدرم از پدر خویش شنید، که یکی زاغ سیه روگ پدید. با 200 حیله به هنگام شکار، صد ره از چنگش کرده است فرار. پدرم نیز به تو دست نیافت، تا به منزلگه جاوید شتاب. لیک هنگام دم باد پسین، چون تو بر شاخ شدی جایگزین. از سر حسرت با من فرمود، که این همون زاغ پلید است که بود. عمر من نیز به یغما رفته است، یک گل از صد گل تو نشکفته است. چیز سرمایه این عمر دراز؟ راه اینجاست، تو بکشا این راه.
دکتر منوچهر برومند،
نام نامی زنده یاد استاد پرویز ناطل خانلری، ادیب عریب سخنسنج و شاعر وارسته آزاده و پژوهشگر نستوه عرصه ادب و هنر و تاریخ ایران زمین، قدیمترین خاطره ادبی ارجمند این بنده است و به زمانی میرسد که قابلیت معارفه محضر بزرگان را نداشتم، نام وی را بر پشت برخی از کتاب‌های درسی دوران ابتدایی می‌دیدم و با تاریخ و فرهنگ ایران زمین آشنایی می‌یافتم. سپس در توالی سال‌های تحصیل به واسطه علاقه‌ای که به تحقیق و تتبع در آثار ادبی داشتم، مقالات جامعی که به قلمی شیوا و رسامی نوشت می‌خواندم و از خرمن فضل وی خوشه چینی می‌کردم و این باعث شد سالها قبل از آن که توفیق زیارت وی حاصل شود، تأثیرات بارز سخن بزرگمردی که در ادب و هنر و حکمت و تاریخ فصل الخطاب بود و در دقایق مباحث ادبی و اجتماعی دقت نظری کم نظیر و بی‌بدیل داشت، در کمون خاطرم جایگزین گردد و به نحوه اندیشم جهت دهد و بنیان فکریم را هدایت کند. اونچه درباره اون بزرگوار در تجلیل و تبجیل شخصیت انسانی و مقام و موقعیت ادبی وی قابل ذکر است و در دو حیطه ادب نفس و ادب لفظ می گنجد این است که وی در ادب نفس صفای مجسم مجرد بود. سلامت نفس و طمأنینه و آرامش و فروتنی فاضلانه استاد مابانه زینت افزای صفات بارز او بود که سعی صدر و تواضع و اعتدال و محبت انسانها و گره گشایی از کار دردمندان را به منصه ظهور و بروز می نشاند و صلاح و مصلحت ملک و ملت و جامعه را کمر می بست و بازگو می کرد. و اما در ادب لفظ و توفیق در پروراندن مفاهیم و معانی اخلاقی و اجتماعی و القای حکمت و خردمندی در نظم و نثر و ارائه سخن سهل و ممتنع، اون مایه از استادی و تسلط بر فضائل مکتسب در سخن سخته و پخته و متین وی مشهود بود که به قول نظامی عروضی، سخن را به آسمان علیین برده و در عذوبت به ماء معین رسانده بود.
طیب تعلیف محمد حسینی باقسنگانی، راوی بهروز رضوی، صدابردار آسیه همتی. چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟
رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
تخبره بر اممونه ندری ایران خامنو چل تا عمر و چل تا جونه ایخ بره بره برسو این منو رستم دستو سر خاک و سر ایران بر سر خون خامستو بر سر خون خامستو عشق تو خون رگمه پلگ تو سرمه چشمه نرشینه داغ و دل تو خاکمه ای غم کشمه خاکمه ای غم کشمه
بهار فصل آغاز است، هنگامی طلوع امید.
پرتو افشان خورشید امید این سرزمین را روشن می کند. این بهار روشن‌تر از همیشه.
راه عزت و اقتدار ایران از مسیر تولید می گذرد.
امسال سال تولید، پشتیبانی و مانع زدایی است.
دست در دست هم از تولید ملی پشتیبانی می کنیم.
همدلی و همت ما از هر مانعی قوی تر است. رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ ها و آیین ها.
بالا دعوت می کنم برنامه کتاب گویا را بشنوید.
کتاب گویا